9 صبح در ایران، این رادیو فرداست. برخی روزنامه‌های تهران جزئیات بیشتری از درگیری لفظی جواد ظریف و یک نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی منتشر کردند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هفته آینده توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل تفاهم لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای خواند. با درود دوباره، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. برخی از روزنامه‌های ایران می‌گویند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از جمله روزنامه‌هایی هستند که در شماره روز دوشنبه خود خبر این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. بنابر نوشته خبرنگار روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این نشست به وزیر امور خارجه گفته که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به او درباره روند گفتگوهای هسته‌ای تذکر داده، اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته است که او با این سخنان به آیت الله خامنه‌ای ظلم می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز درباره توافق به دست آمده در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس موضع‌گیری علنی نکرده است. روزنامه قانون همچنین از نشست محمد جواد ظریف با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه و پیش از نشست کمیسیون امنیت ملی خبر داده است. پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود که این کمیسیون در نامه‌ای از محمد جواد ظریف برای حضور در این کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه اخیر لوزان دعوت کرده است. سناتور باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را درباره توافق هسته‌ای با ایران قانع کند و در نتیجه کنگره نیز به گفته او باید در این باره فعال باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کروکر تفاهم به دست آمده میان قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی را محکوم نکرده، اما درباره موارد مربوط به بازرسی‌ها و روایت‌های مختلفی که تهران و واشنگتن درباره توافق نامه مطرح کردند ابراز نگرانی کرده است. سناتور باب کروکر اضافه کرده که کمیته روابط خارجی سنا بر اساس برنامه قبلی روز 14 آوریل طرحی را بررسی خواهد کرد که رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند توافق نهایی با تهران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره قرار دهد. به اسرائیل می رویم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است، گفت که راه سومی به جز جنگ و توافق بد در تقابل با جمهوری اسلامی وجود دارد و آن تشدید فشارها بر ایران است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که تفاهم لوزان به گفته او جرقه مسابقه تسلیحاتی با کشورهای سنی را خواهد زد. دولت آمریکا از تفاهم لوزان به عنوان یک توافق خوب یاد کرده و میگوید که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی امنیت متحدان آمریکا را فراهم میکند. شماری از خبرگزاری‌های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، حمید درخشان بعد از ظهر دیروز بعد از نزدیک به 7 ماه مربیگری تیم پرسپولیس از این سمت استعفا کرد. استعفای حمید درخشان در حالی صورت گرفت که تیم فوتبال پرسپولیس باید روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم النصر عربستان سعودی باشد. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های ایران از گفتگوی مدیریت باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال ایران برای جانشینی حمید درخشان خبر دادند. به گزارش ایسنا، قائم مقام باشگاه پرسپولیس هنوز استعفای سرمربی این تیم پرطرفدار تهرانی را نپذیرفته است. در اینجا به برنامه .com میرسیم، کاری از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات کام بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سال‌های گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اون چه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان میداد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح میدونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد؟
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به تاریخی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایش شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خواست به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.